سپاس که در این مجله ادبی همراه ما بودید و ققنوس رو گوش کردید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. بشنوید برنامه با کاروان شهید رو.
با کاروان شهید.
به نام خدا. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. شما یاران و همراهان همیشگی. با یه برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در محضر شما هستیم. برنامه‌ای که در اون داستانی از کتاب پر افتخار تاریخ سرزمینمون رو براتون نقل می‌کنیم. داستانی که قهرمانش فرزندی شجاع و فداکار از خیل فرزندان رشید این کهن مرز و بومه. اسم قهرمان قصه‌مون علیه، بسیجی سپاه ایران علی نوری. علی دومین فرزند زکریا و عزرا در دوشنبه اول مرداد سال 1341 در روستای دیزج از توابع شهر شاهرود سمنان به دنیا آمد. 7 ساله بود که وارد دبستان شد و مشق الفبا را از اونجا آغاز کرد و پس از اون به شاهرود رفت و مقطع راهنمایی رو با موفقیت گذروند و سال 1355 وارد هنرستان فنی و حرفه‌ای شد. دوره که سال دوم اون همراه شد با اوجگیری خیزش مردم بر ضد حکومت و نظام شاهنشاهی. دریای خروشان ملت لحظه آروم و قرار نداشت و امواجش کشتی سرگردان حکومت رو هر لحظه به سویی میکشید و چیزی نمونده بود که زیر امواج سهمگین غرقش کنه و درون میون علی نوری قهرمان قصه‌مون قطره‌ای بود پرشور تو اون دریای متلاطم. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی نهایی فاصله ای نداشت. در این قسمت از برنامه پای صحبت مادر بزرگوار علی، حاجی خانم عزرا علی محمدی نشستیم. مادری که از فرزندش حرفای زیادی برای گفتن داشت. با هم بشنویم.
اخلاقش خیلی خوب بود، خیلی خیلی همه چیز، لحاظ ایمانی، لحاظ نماز، از 9 سالگی روزه گرفت. یه چیزی مثلا ما میخریدیم میگفت چیه میخرید، برو بدی به اینا که گرسنه هم، برای چی می پشتی میخری کنار اتاق میذارید. خودش که آمد میامد میگفت اگه یه موقع من آیت تیکی پاره کردن آوردن، از گریه نکنی چی با نکنی، همه مالتان پاک بکنی، به چاس در را خدا باید بدی اگه دل ما رو قرص کنه، که ما اصلا شهید شد آوردنش اصلا گریه نکردیم. میامد کمک میکرد، جارو میکرد، لباس میرفت و سرچوب بشور و میامد کمک هم میکرد. خیلی بچه خوبی بود، یعنی بچه ما همین هر 6 تا پسر ما همه با خدا با ایمان خیلی خیلی خوبن. خدایش
پس از پیروزی انقلاب، علی درس و مشق رو تو هنرستان ادامه داد و موفق شد سال 59 دیپلم خودش رو تو رشته فنی بگیره. بعد از اون به دلیل علاقه‌ای که به کسب علوم دینی داشت، راهی شهر قم شد و تو حوزه علمیه مشغول به تحصیل علوم دینی شد. و این در حالی بود که از طرفی ارتش بسراق به آب و خاک ایران حمله کرده بود و شعله‌های جنگ در جنوب و غرب کشور زبانه می‌کشید و از طرف دیگه گروه‌های مخالف و زیاده‌خواه روبروی مردم و حکومت ایستاده بودند و منطقه کردستان و آذربایجان رو ناامن کرده بودند. اینجا بود که قهرمان قصه‌مون تصمیم گرفت برای روشنگری و آگاهی مردم منطقه و شاید مخالفانی که از سر نادونی علم جنگ و ستیز بلند کرده بودند به کردستان بره. پس کمر خدمت بست و راهی کردستان شد. جایی که شاید هیچ کسی نمیدونست قرار آخرای قصهش اونجا رقم بخوره. قصه زندگی کوتاه ولی پر افتخار قهرمانمون علی نوری تو سنندج به سر رسید. اونجا که بعد از 4 ماه خدمت به مردم منطقه گرفتار قل و زنجیر مزدوران شد و اسیر دستشون. علی نوری به همراه چند نفر دیگه از بچه های بسیج و سپاه به اسارت اشرار و ضد انقلاب مسلح منطقه در اومد. اسارتی 2 ماهه که برای قهرمان قصه‌مون همه عزت بود و سربلندی و برای جاهلان و مستوران خفت و سرشکستگی، که پاسخ کلام و سخن داغ و درفش و تیر و ترکش نیست، که برهان قاطع تیر و تیغ تنها سلاح جاهلان و بیمایگانه. اونایی که در برابر برهان قهرمان ما علی نوری پاسخی جز تیر کین نداشتن، پاسخی که در 22 تیر سال 1360 در دوشنبه دلگیر قهرمان دلاور و فداکار ما رو برای همیشه ساکت کرد. سکوتی که تا به امروز صدای رساش به گوش میرسه، که این فرجام خوش مردان مرده، مردایی مثل علی نوری و یارانش، یادشون بخیر و نام و نشونشون به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سیاه سیاه سفید، سیاه سیاه سفید، سفید سفید سیاه، سیاه سیاه سفید، سیاه سیاه سفید، سفید سفید سیاه، سفید 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 سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیونای سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید، دورش یه خط سفید بکشید و اگه به نظرتون غیر ممکن بود، یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمیدارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم خیالی. این شما و این ماجرای اول.
بیلیان 32 ساله پسری مهربون و حساس بود و تنها کسش در این دنیا پدر پیری بود که به شدت از بیماری رنج می برد. روزی که پدر بیلیان از دنیا رفت، یک کار عجیب و باور نکردنی انجام داد. اون جسد پدرش رو سوزوند و خاکسترش رو به آشپزخونه برد. بعد خاکستر رو با ادویه‌جات مخلوط کرد و با مخلوط ادویه و خاکستر سوپی درست کرد و اونو با اشتهای تمام خورد. چنین کار وحشتناکی از ویلیان که روحیه حساس و شکننده‌ای داشت خیلی بعید بود. ولی اون بعد از خوردن این سوپ ادعا کرد که با این کار به روح پدرش آرامش بخشیده.
ماجرای اول رو شنیدید. به نظر شما ممکنه یه پسر با جسد پدرش چنین کاریو بکنه؟ شما دور این داستان خط سفید میکشید یا خط سیاه؟ اما ماجرای دوم، ماجرای جالب سایمون رو بشنوید.
سایمون مردی قوی هیکل و از ورزشکاران حرفه‌ای رشته کیک بوکسینگه که معمولاً شاداب و سرحاله. اما یه روز صبح وقتی سایمون از حمام بیرون اومد، احساس سرگیجه کرد و حس کرد از بینیش خون میاد. وقتی به بینیش دست کشید، فهمید که فقط یه مورچه کوچیک روی نوک بینیش بوده. سایمون به محل تمرین رفت و شروع به انجام حرکات ورزشی کرد. ناگهان سرگیجه که عجیبی به سراغش اومد و با شدت به زمین خورد. وقتی چشماشو باز کرد، چند تا مورچه دید که دارن از بینیش میان بیرون. سایمون اون روز پیش پزشک رفت و مجبور شد از سرش سی تی اسکن بگیره. چیز عجیبی در تصویر داخل سر سایمون وجود داشت. یک توده سیاه متحرک. پزشک سایمون متوجه وجود تعداد خیلی زیادی از مورچه ها در نقطه ای از مغز اون شده بود. چیزی حدود به 2000 مورچه سیاه.
ماجرای دوم رو شنیدیم. به نظر شما چنین اتفاقی ممکنه؟ زنده موندن انسانی در این شرایط یه داستان یا یه مورد واقعی؟ اما قبل از اینکه درباره راست یا دروغ بودن این داستان شروع به حد زدن کنید، ماجرای سوم رو با هم میشنویم.
حلیمه زن 49 سالی عراقی گونه لوبیا رو توی باغچه کوچیک خونش کاشت. اصلا تصورش هم نمی کرد که صبح روز بعد قراره با چه صحنه‌ای روبرو بشه. اتاق خواب حلیمه در طبقه دوم ساختمان و در فاصله حدود 4 متری از سطح زمین بود. یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شد، احساس کرد هنوز داره خواب می‌بینه. یه ساقه سبز تنومند با برگای پهنی که از درون اون جوونه می‌زدن از قاب پنجره بالا می‌رفت. حلیمه با احتیاط کنار پنجره رفت و ناگهان از تعجب و ترس فریادی زد. ساقه لوبیا به اندازه تنه یه درخت از دل خاک بیرون اومده بود و تا ارتفاع 4.5 متر رشد کرده بود. اونم در طول شب، یعنی حدود 11 ساعت.
و این هم آخرین ماجرا، یعنی ماجرای سوم. آیا داستان جک و لوبیای سحرآمیز میتونه در باغچه خونه حلیمه و در واقعیت اتفاق افتاده باشه؟ شما دور این داستان خط سیاه میکشید یا سفید؟ میدونم حسابی کنجکاف شدین که بدونین کدوم داستان واقعا اتفاق افتاده و کدوم یکی حاصل تخیل نویسنده ماست. ماجرای اول، داستان پسر عزادار و درست کردن سوپ خاکستر پدر. این داستان کاملا واقعیه. در مرز کشور برزیل و ونزوئلا قبیله ای زندگی می کنن که رسم عجیبی در مراسم خداحافظی با مردگان دارن. اونها جسد متوفا رو می سوزونن و از خاکستر اون سوپی آماده کرده و می خورن. در واقع معتقدن با خوردن این سوپ روح عزیز از دست رفتشون تا ابد در بدن اونها جاودان خواهد موند. پس دور این ماجرا خط سفید میکشیم. و اما ماجرای دوم، داستان سایمون، مردی که در عکس سی تی اسکن از سرش فهمید که 2000 مورچه مدت هاست در مغز اون زندگی می کنن. بله، درسته. این داستان حقیقت نداره. حتی سایمون قصه ما وجود خارجی هم نداره. پس روش یه خط سیاه می کشیم. و اما رسیدیم به ماجرای سوم. به نظر شما داستان لوبیای سحرآمیز که هممون در بچگی شنیدیم به واقعیت پیوسته؟ باید بگم خیر. جک و لوبیای سحرآمیز همچنان متعلق به دنیای قصه ها هستند. خب چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با بخش گفت و شنود شما دوستان شنونده رو همراهی میکنم از وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که قرار هست ویژه برنامه‌های هفته پژوهش این مجموعه رو به شما معرفی کنیم و مهمترین رویکردهایی که در این حوزه شاهدون هستیم. جای دکتر محبی، رئیس محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در خدمتشون هستم. در خصوص اهم این فعالیت‌ها و برنامه توضیحات کوتاهی رو به ما ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و سلام و درود میفرستم به همکاران خوب خودم در سراسر کشور و تبریک عرض میکنم هفته پژوهش را به همه معلمان و دانش آموزان عزیز. و حمدالله ما شاهد یک جنب جوش خیلی خوبی در کل کشور هستیم در حوزه فعالیت‌های پژوهشی. در دو هفته که این هفته در استانها و هفته آینده هم در تهران برنامه‌های ملی اجرا خواهد شد، وزارت آموزش و پرورش هم همراستا با وزارت علوم برنامه‌های متنوعی رو برای هفته پژوهش تدارک دیده که در استان‌ها خودشون برنامه‌های خاص خودشون رو دارند، از برپایی نمایشگاه‌ها و مراسم‌های تجلیل از پژوهشگران و معلمان و پژوهشگر و دانش آموزان خلاق و نوآور و خیلی از مصادیق دیگر. در حوزه ملی هم ما برنامه‌های متنوعی رو تدارک دادیم که نقطه آغاز اونها یک شنبه آینده هست، 19 آذر ماه، که مراسم ملی تجلیل از پژوهشگران وزارت آموزش و پرورش را خواهیم داشت، هم در حوزه دانش آموزی و هم در حوزه معلمان و پژوهشگران و همچنین مدیران حامی پژوهش و پژوهشگری. از اونجا شروع می شود. برای روزهای هفته هم هر کدام متناسب با خودش برنامه‌های خاص خودشون رو یک روز را ما اختصاص دادیم به بحث معلمان پژوهنده، مسائل و موارد مربوط به اونها. یک روز را اختصاص دادیم به ارتباط مدرسه و دانشگاه و تعاملاتی که با همدیگه خواهیم داشت. یک روز را اختصاص دادیم به مبحث مهم پژوهش سراهای دانش آموزی و یک روز را هم اختصاص دادیم به بحث مدیریت حوزه پژوهش. و روز جمعه هم که بحث تفکر پژوهش و تجلی ارزش ها هست که امیدواریم که ائمه محترم جمعه سراسر کشور هم با سخنرانی های خیلی خوبی که اون روز در خصوص اجر نهادن به تفکر و پژوهش و ارتباطش با ارزش ها ان شاء الله ما را در این مسیر کمک بکنند.
چه تعداد پژوهش سراهای دانش آموزی داریم؟
پژوهش سراهای دانش آموزی ما بیش از 600 پژوهش سرا داریم که در یک طرحی ما دنبال ارتقای کمی و کیفی اینها هم خواهیم بود.
چه کار خاصی در این پژوهش سرا انجام میشه با توجه به این تعداد بالایی که هستن؟
پژوهش‌سراهای دانش آموزی محلی هستند برای شکوفایی خلاقیت‌های دانش آموزان که دانش آموزان خلاق ما با مراجعه به این پژوهش‌سراها تحت آموزش‌های خاصی قرار می‌گیرند و خلاقیت‌های اینها شکوفا می‌شود و طرح‌ها و ابداعات خاصی که دارند در اونجا دنبال می‌کنند.
به عنوان آخرین سوال در خصوص یکی از مهمترین رویکردهاتون در حوزه مطالعات پژوهش وزارتخونه می‌فرمایید؟
از مهمترین مباحثی که ما الان دنبال میکنیم تدوین نقشه راه اجرای سند تحول هست، طراحی و اجرای الگوی مدرسه تراز سند تحول که یکی از کارهای اساسی پژوهشگاه هست. کارهاش هم انجام گرفته، 2 سال هست که ما روی الگوی مدرسه تراز داریم کار میکنیم. امیدواریم که به زودی به نتیجه برسه و این رو ابلاغ بکنیم.
عملیاتی هم میشه انشالله؟
بله، عرض کردم کار مطالعاتیش تقریبا تمام شده و امیدواریم که قبل از پایان سال ما این رو بریم به سمت اجرا و عملیاتی کردنش در مدارس.
خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم از شما.
بنده هم از جناب عالی و همکاران خوبتون تقدیر و تشکر دارم.
گفت و
شنود،
سر تو کار خودته، با عشق کاری نداری، اما همین که میرسه راه فراری نداری. شهر من اون جاییه که عطر تو رو داره هواش، عشق فقط قبله من، چشمای تو قبل نماش. دیدن دریای نگات آخر رویای منه، از کوچه ای که میگذری اون کوچه دنیای منه. حریمی که خداش دلای مجنون میخره، اونی مقرب تره که از همه دیوونه تره. یه دنیا حرفای دلو با یک نگاه به هم زدیم، از هر دیاری که بودیم زبون عشق و بلدیم.